ولی حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، ما چه چیزی رو مصداق ظلم میتونیم ببینیم، چه چیزی رو مصداق عدل میتونیم ببینیم؟ ببینیم مثلا من از یک چیزی شاکیم، از یک چیزی ناراحتم، معترضم به عنوان مثال، شاید من دارم بد برداشت میکنم، شاید تو اون برهه از زمان پدر من، مادر من، اصلا دوست من حاج آقا حمید وحیدی بزرگوار، من که با کفشای ایشون که راه نرفتم، من جای ایشون که نبودم، یک چیزی رو، یک بازخوردی رو از ایشون دیدم که فکر کردم ایشون داره به من ظلم میکنه، در صورتی که اینجوری نبوده. چجوری میشه یه لبه باریکه، یه خط باریکه، این قضاوته چجوری میشه واقعا به یه قضاوت درست رسید از یک اتفاق؟
خب خیلی سخته دیگه، اینو باید اینا تقلیدی نیست، فرمول ریاضی هم نداره، یعنی باید انقدر انسان رو خودش کار بکنه، انقدر با توجه زندگی بکنه، انقدر مرتب کارهای خودش رو مرتب قضاوت بکنه. کارهای مردم ما کاری نداریم قضاوت بکنیم، اتفاقا صحیح هم نیست، اما کار خودمون رو باید قضاوت بکنیم، خودمون رو باید قضاوت بکنیم. این که میگن دیگران قضاوت نکن درست، ولی یکی از اوجب واجبات اینه که ما مرتب خودمون رو قضاوت بکنیم. الان این حرف رو زدم، این اشاره رو کردم، این تندی رو کردم، این شوخی رو کردم، این حرکت رو انجام دادم، اصلا درست بود، درست نبود، جایت فرد مقابل بشینم، او داره نگاه میکنه، باش اینجوری صحبت کردم، قضاوت خود خیلی خوبه. ما متاسفانه همه رو قضاوت میکنیم، خودمون رو قضاوت نمیکنیم، در حالی که خودمون رو، این اگر یه مدتی بگذره ملکه وجود انسان میشه و انسان دیگه میتونه خودش رو به راحتی قضاوت بکنه و بر کارهای خودش مدیریت آگاهانه داشته باشه. این نباشه که رها باشه و هرچه که از دهانش خارج شد اینا، مصداق بارزش همون حرکت مالک اشتر که توی خیابون می اومد و شخص دوم حکومت امیرالمؤمنین بود و اون فرد اون جسارت رو جلوی همه کرد و مالک خودش رو کنترل کرد. ببینید اون سالها رو خودش کار کرده که تو اون لحظه میتونه اونجوری خودش رو کنترل بکنه و عصبانی نشه و خشم پیدا نکنه.
کنارشون هم حضرت علی بودن و این
بله. خب حالا خب ما اعتقادمون بر اینه که ولایت که از دنیا نمیره، ولایت زنده است، امروز هم همون ولایت هست، خودمون رو به اون ولایت بسپاریم و از نور اون ولایت بهره ببریم، قطعا برای ما هم برکاتش خواهد بود.
بسیار هم عالی، خیلی نکته مهمی بود که به جای اینکه به بقیه بپردازیم، سرمون تو زندگی بقیه باشه، بخوایم در مورد بقیه فکر کنیم که چرا اینجوری کرد. یه بزرگ یادم نمیاد از نویسنده ها بود، حاج آقا، میگفتش که دلیل این ماجرایی که ما بقیه رو قضاوت میکنیم اینه که ما رفتارها و تفکرات خودمون رو درونی و فطری بهش نگاه میکنیم و خردگرایانه، ولی اتفاقاتی که برای دیگران میفته رو جبری و رفتارگرایانه بهش نگاه میکنه. برای آره، حالا نقل به مضمون کردم چون این اون شخص نویسنده خاطرم نیست، اگر یادمه تا آخر برنامه حتما میگم. این رو به قول حاج آقا و به قول همه بزرگان، به جای اینکه بقیه رو قضاوت بکنیم، خودمون رو بذاریم رو ترازو، اون موقع اتفاقای خیلی بهتری خواهد افتاد. خیلی متشکرم، همچنان با ایده آسمانی بمونید. خب با ایده آسمانی همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو، دارم صحبت میکنم با حاج آقا حمید وحیدی بزرگوار. قبل از اینکه گفتگو رو ادامه بدیم، من این نکته رو بگم، اگر میخواید در مسابقه تلفنی ما شرکت بکنید، لطفاً شماره تلفنتون رو به 30,000 10,35 ارسال بفرمایید و دوستان از بین شماره هایی که فرستاده شد به قید قرعه یک شماره رو انتخاب میکنن، بعد باهاش تماس میگیرن و میثم کریمی هم این مسابقه رو برگزار میکنه و جایزش هم محسن جواهری میده. به ما هیچ ارتباطی نداره، ما فقط کارمون رو ازیوان میکنیم دیگه، خودتون میدونه تایید کننده خوب برنامه. ما واقعا متشکرم ازتون که این همه پیام کوتاه برام فرستادید، حالا در وقت مناسبش انشالله اونها رو هم تقدیم خواهم کرد. خیلی پیام کوتاه داریم، میرسی به همش انشالله. خب حاج آقا، رسیدیم به مبحث بخشندگی.
یه نکته من موند از
موند؟
بله بله، در ادامه اون بحثی که داشتیم من یاد یه مطلبی افتادم، اینو من از مولانا دارم. الان شعرش یادم نیست، اما یه بحثی رو مولوی مطرح میکنه در انسانشناسی، میگه آدم ها، تکمیل کننده اون بحث قبلی شماست، آدم ها عیبهای خودشونو در دیگران میبینن. یعنی اونی که ببخشید مثلا میگه فلانی خسیسه، این خودش خسیسه، خسیسی خودشو در او داره میبینه.
درسته.
او که میگه مردم بیرحم شدن، بیرحمی خودشو در مردم داره میبینه. و اینو من بعدها تو تجربیات مختلف دیدم چقدر درست گفته. اونی هم که میگه مردم خوبن، خودش خوبه، داره خوبی خودشو تو مردم میبینه. اونی که مردم رو صاف و پاک و دوست داشتنی میدونه، خودش اصلا اینجوریه. مردم آینه ما هستن، اگر بدی میبینیم بدونیم که خدای نکرده نکنه بدی منه که منعکسه در دیگرانه و دارم میبینم، و اگر خوبی دارم میبینم خدا رو شکر بکنم که خوبی خودم منعکسه در مردم شده و دارم میبینم.
المؤمن و مرآت المؤمن،
همینطوره.
بله، حالا اینو ما بحثش بینیم به همه.
بله.
مؤمن و غیر مؤمن،
انسان آینه انسان. انسانه. بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما اول هر سوره یا آیه که میخوایم شروع بکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم.
به به، بله، مهمترین آیه قرآن و خلاصه قرآن.
شما دقیقا خلاصه قرآن. شما لابلای صحبتاتون از بخشندگی و بخشایندگی صحبت کردید، دو تا مفهوم جدا از همه، رحمان و رحیم.
بله، بله.
دو مفهوم جدا از همه، چه فرقی با هم میکنن آجا؟
خب رحمان
از یک ریشه هم هست.
بله، بخشش عام خداست که شامل همه موجودات میشه، حتی شامل شیطان هم میشه. شیطان هم بالاخره الان در تحت رحمت الهیه که زنده است.
بله،
قدرت داره، توان داره، اینا همه خدا بهش داده دیگه. تمام موجودات عالم، یعنی تمام هستی، دارن فیض وجود رو از خدا میگیرن که همون رحمت عام خداست که رحمان باشه. و فرقی هم نمی کنه بین کافران و مؤمنان و ظالمان و مظلومان و اینها. اما رحیم اون عنایت‌های خاص ویژه خداست که دیگه شامل حال رفقا میشه، اهل توجه و مؤمنین و کسانی که زندگی آگاهانه و عاشقانه‌ای دارن، اینها از اسم رحیم اضافه بر اسم رحمان خدا، از اسم رحیم خدا هم بهره‌مند میشن. مثل اینکه آدم استاد خوب گیرش بیاد، همسایه خوب، همسایه معنوی خوب گیرش بیاد، نکته معنوی نصیبش بشه. اینها دیگه چیزاییه که شامل حال همه نمیشه. خداوند روزی خاصه که به بندگان خاص خودش عطا میکنه.
من فکر میکردم این حالا بخش اول که فرمایش شما بود، تفکر منم که خب اون مبحث بخشندگی عامه، ولی من فکر میکردم که بخشایندگی شامل اون ستار بودنه، یعنی که من عیب پوشی هم میکنم.
بله.
بخشایش رو هم
اینم
دارم.
هست. بله، اینم هست. اینم هست.
بسیار عالی. ماه رمضان تموم شد، عید سعید فطر هم که خب دیروز بود و امروز هم که مناسبت عید سعید فطر تعطیل هست، و ما میخوایم یه سری خصائل خوب رو در خودمون پرورش بدیم، من جمله بخشندگی. یه جمله خیلی قشنگی رو فرمودید، گفتید که انسان‌ها آینه همدیگر. از طرفی هم ما آیات و روایات زیادی رو داریم که باید با انسان‌های آدم هم نشین باشه که اون رو رو به جلو حرکت بدن، رو به تعالی حرکت بدن.
بله.
از کجا پیداشون کنیم؟ معمولاً خیلی تو خفان، صداشون در نمیاد، ساکتن، یه زندگی آرامی دارن. چه ویژگی‌هایی داره یک همچین انسانی که من ببینمش، باهاش مکالمه داشته باشم، ببینم خب این آدم میتونه اون شخصی باشه که بشه باهاش هم نشینی کرد؟
خدمتتون عرض کنم که راهی که حالا به ذهن بنده میرسه،
بله،
برای اینکه جذب کنیم آدم‌های خوب رو و آدم‌های خوب در مسیر زندگیمون قرار بگیرن، اصلش به خودمون برمیگرده. هرچی قلب خود ما پاکتر باشه، خود به خود آدم‌های خوب و خوشفکر و صاف و اینها خود به خود جذب انسان میشن و انسان بعد از یه مدتی میبینه دور و برش چقدر آدم های خوب هستن. یعنی اساسش اینه که رو خودمون کار بکنیم. من بخشنده باشم، بخشنده ها دورم جمع میشن.
بله.
خدای نکرده کلاهبردار باشم، کلاهبردارا دور و برم جمع میشن. معتاد باشم، معتادا دور و بر من جمع میشن. عرض کنم که اینها به خود انسان برمیگرده. الزاماً این که انسان من الان آدم خوبی نیستم هی بگردم آدم خوب پیدا کنم، آدم خوب اینجوری پیدا نمیشه. تا خودم خوب نشم خوبها سراغ من نمیان، تا خودم بخشنده نشم بخشنده ها سراغ من رو نمیگیرن. برای همین اگر میخوایم دوستان خوبی داشته باشیم، همراهان خوبی داشته باشیم، کسان افراد ارزشمندی در زندگی ما حضور داشته باشن، اول از خودمون شروع بکنیم. اولین قدمش رو هم بگم.
بفرمایید.
اولین قدمش به مناسبت عید فطر، دوستان همه خوب گوش بدن، هر کی تو زندگی به ما بدی کرده بیاییم ببخشیمش، هر کی ظلم کرده ببخشیمش، یک طرفه ببخشیم و دعاش بکنیم. این کینه در دل نگه داشتن، بغض و عداوت در دل نگه داشتن، خودش یه آتیشه. اول خود ما رو داره زجر میده، خود ما داریم رنج میکشیم از این. هر وقت یادمون میفته اذیت میشیم که اون چه بلایی سر ما آورد، چه ظلمی در حق ما کرد. کسانی که در حق ما بدی کردن، بله کسانی هستن در حق بشریت بدی کردن، اون یه بحث دیگه داره. اما نه، اونهایی که شخص من به خود من برمیگرده، در کل زندگی به هر دلیلی به من بدی کردن، اینو بیاییم ببخشیم و عفو کنیم و بگذریم ازش. و بعضیا میگن خب نمیشه این. میگیم چرا؟ شما سعی بکنید و بعد از چند وقت این افراد رو مرتب هی دعا هم بکنید. وقتی دعا میکنید دلتون نرم میشه و این بخشندگی شما بخشندگی الهی رو به دنبال خواهد داشت. من دوستانی که گاهی سفر زیارتی میخوام برن، هر جا برن میگم تا اونجا رسیدید بگید خدایا من هر کسی در حق من بدی کرد من بخشیدم، حالا تو هم منو ببخش. وقتی تو بنده های خدا رو ببخشی، خدا هم تو رو میبخشه و رحمت خودش رو شامل حال تو میکنه. اولین قدم اینه که هیچ کینه‌ای نسبت به کسانی که در زندگی شخصی ما در حق ما بدی کردن تو دلمون نگه نداریم، اونها رو ببخشیم، ازش بگذریم. ببینید بعدن چگونه نعمتهای خدا، رحمت خدا، لطف خدا یکی یکی شامل حالمون میشه و درهای رحمت و بخشش الهی به روی انسان باز میشه.
بسیار عالی. حالا شما که داشتید صحبت میکردید یه پیام کوتاه برام اومده، 912-4744 چهار رقم آخر. گفتن خب من الان میدونم که به شخص ظلم کردم ولی نمیتونم پیداش کنم، باید چی کار کنم؟
دعاش کنه. تمام. نمیتونه پیدا کنه، دعاش کنه.
حالا در روز قیامت فردا این دو
نه دیگه دیگه. خب وقتی نمیتونه پیدا کنه، خدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف تا اونجایی که من قدرت و وسع دارم. وقتی نمیتونم او رو پیدا بکنم، او رو دعا کنم. من اینجا یه نکته هم بگم. مردم فکر میکنن اگر غیبت کسی رو کردن حتما باید برن بهش بگن حلالیت بطلبن. نه، شما این گفتن شما باعث میشه اون هم یه نگاه منفی به شما پیدا کنه، بازم یه عداوت و دشمنی. دعاش بکنید، استغفار بکنید به درگاه کسی. اگر آبرویی ازش رفته جبران بکنید، اون آبروی رفته رو جبران بکنید.
پیداش نمیکنن، چجوری جبران کنن آبروی رفتش رو؟
خب اگر پیدا نمیشه هیچی، فقط میگم دیگه دعا بکنن.
فقط دعا.
بله، اگر هیچ دسترسی ندارن و به اون کسانی که آبروش و جلوی اونا بردن هم دسترسی ندارن، دعاش کنن. البته اگر ضرر مالی زدن به کسی، خب بله اون مقدار ضرر مالی رو محاسبه بکنن و به جای او صدقه بدن به کسانی که نیازمندن.
همون مقدار یا باید به روز محاسبه بشه؟
دیگه به روز محاسبه بشه.
به روز محاسبه بشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم، شما رو خسته کردیم. اما من شخصا لذت میبرم. پس همچنان با ما هستید آج آقا
و
دوستان خوبم، شما هم بمونید با ایده آسمانی، همچنان ادامه داره و انشالله میخواییم بریم هم صحبت رو با حاج آقا ادامه بدیم، هم بخش متنوع دیگه که قطعا تقدیمتون میشه. Thank you. خب حاج آقا پیام کوتاه خیلی زیاد داریم و جالبیش اینه که دوستان عزیز هر سه عید رو حالا بدون مراتب اعلام کردن. بعضی ها فرمودن عید سعید قدیر خم، بعضی ها فرمودن عید فطر و بعضی ها هم عید قربان رو با نام عید اکبر مطرح کردن. ولی خب یواشکی میگم که تعداد کسایی که عید سعید قدیر خم رو به عنوان عید اکبر اعلام کردن خیلی بیشتره. میثم کریمی عزیز خیلی پیام کوتاه فرستادن برای اینکه در مسابقه شرکت بکنن. سلامت، چشم شما بالا، از اون پشت میگه چشم، و انشالله که این شماره ها رو حالا دوستان استخراج میکنن، بعد قرعه کشی میکنن و به یه عزیزی تماس میگن. یه مسابقه پنج مرحله ای هم داریم که یه بخشش خیلی آسونه، یک بخشش هم واقعا سخته. حالا دیگه من نمیدونم، دیگه محسن جواهری میدونه و میثم کریمی. خب داریم صحبت میکنیم با حاج آقا حمید وحیدی بزرگوار، قبول زحمت کردن امروز هم تشریف آوردن و میخوایم در مورد اون مراتب رشد و تعالی که یک انسان باید طی بکنه برای اینکه حالا یک قدم رو به جلو، یک قدم رو به بالا بتونه داشته باشه به سمت اون چیزی که خداوند در نهادش نهاده رو بهش برسیم. خب حاج آقا از بخشش و بخشایندگی داشتیم صحبت میکردیم.
بله.
خب به کی میگیم بخشنده؟ هر کسی که حالا مثلا 200 تومن 300 تومن 500 تومن 1 میلیون مدرسه بسازه، فلان بسازه، به اینا میگیم بخشنده؟ یا یک چیز نهانی درونی نهادی فطریه؟
بخشندگی خب فقط مالی نیست. اون کسی که قدرت داره قدرتش رو ببخشه و کسانی که زیر مجموعش هستن اونا رو قویشون کنه، در ضعف نگه نداره. اون کسی که مهربانی داره مهربانیش رو ببخشه. یه جاهایی لازمه برای افرادی از آبرومون بگذریم، یه جایی لازمه از مالمون بگذریم، یه جایی لازمه از علممون بگذریم. علمی من دارم، این علم رو در اختیار دیگران قرار بدم. هر کسی توانی که داره و اون چیزی که براش ارزشمنده بتونه ازش بگذره، خب این ارزشمنده. یه نفر شاید از مالش بگذره اما از علمش نگذره، حاضر باشه یه مالی رو پرداخت بکنه اما اگر از علمش بخوایم بخل ببرزه و بگه من علممو در اختیاری، این باز آدم بخشنده ای نیست. قرآن میفهمد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به بر و نیکی قله سعادت نمیرسید مگر زمانی که از اونچه که دوست دارید بگذرید و ببخشید. اونچه که من اون رو برای خودم نگه داشتم اونو بتونم در اختیار دیگران قرار بدم، این ارزشمنده. به هر حال بخشندگی میگم در مال، در آبرو، در علم، در توان، قدرت، در هر چیزی انسان حساب بکنه. الان مردمی که من میتونم براشون خدمت بکنم به چی احتیاج دارن و چی در قدرت من هست که در اختیارشون قرار بدم و اون بخشندگی رو داشته باشم.
خب اگر موافق باشید بخشندگی رو بذاریم کنار. یه لابلای صحبتاتون به علم اشاره کردید. من میخوام اینو اینجوری مطرح کنم. بالاخره شما در یک کیته استاد هستید و حرف شما هم حجت.
خواهش می‌کنم.
تا جایی که حالا علم بنده یاری میکنه، دانش بنده یاری میکنه، حرف گوش میدم و عمل میکنم انشالله. بعضی از دوستان هستن که میگن آقا ما نیاز به هیچ چیزی نداریم، خودمون داریم کتاب میخونیم. و اول از همه از زبان شما بشنویم اصلا هر کتابی ارزش خوندن داره؟
نمیشه بگیم نه. گاهی یه کتابی برای چه کسی؟ یه محقق گاهی یه کتاب بی ارزش.
من عام رو دارم عرض میکنم.
نه 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 نه، برای افراد عادی ما وقتمون انقدر نیست که هر کتابی رو بخونیم. عمر ما محدود، کوتاه، برای همین باید گلچین بکنیم، فقط اون کتاب‌هایی که مفید برای ما هست، راهگشا برای ما هست پیدا کنیم و اونها رو بخونیم.
چون هم فطری، یعنی من خودمو میشناسم دیگه، میگم بر مبنای این اخلاق خودم، شخصیت خودم، تجربیات خودم و دانش خودم چه کتابی، چه نویسنده‌ای، حالا چه مطلب و موضوعی برام ارجح هست همون رو شروع کنم بخوندن.
بله.
حالا خودم رو عرض می‌کنم، من علی مهنامفر به عنوان مثال عرض می‌کنم، مدعی ام که در طول زندگی مثلا 40 سالم 39 سالم 400 جلد کتاب خوندم. بعد خودم رو مبرا و بی‌نیاز از مشورت می‌بینم، مبرا و بی‌نیاز از شمایی می‌بینم که حالا تو یک زمینه تخصص دارید. اگر به عنوان مثال من چه می‌دونم یک بیماری بر من حادث بشه، خب قطعاً میرم پیش دکتر. یا اینکه خودم به اون درجه رسیدم دکترم و میتونم تشخیص بدم و درمان کنم، یا میرم پیش دکتر دیگه خارج از این دوتا نیست. چرا به مباحث فطری که میرسیم این اتفاق نمیفته؟ چرا همه خودش خودمون رو همه عالم میدونیم؟ چیه ماجراش؟ جواب نمیدونم تونستم اون مطلب رو درست بیان کنم، خوب بیان کنم یا نه.
حالا دقیق متوجه نشدم، اما یه نکته عرض بکنم. الزاماً کسی که کتاب زیاد میخونه دلیل نیست بر این که فهمش هم بالاتر رفته، عقلش بیشتر شده. گاهی شاید یک انسانه، و من برخورد داشتم انسانی که اهل مطالعه نبوده، اما حالا عنایت الهی بوده، هر چیزی بوده، یه فهمی نصیب شده که شاید دانشمندان بزرگ اون فهم رو نداشته باشن. برای همین نمیشه به کتاب و به درس و به مدرک دانشگاهی و حوزوی و اینها ما تکیه بکنیم و خودمون رو بی نیاز بدونیم. گاهی یه بچه یه تذکر به آدم میده، انسان میبینه تمام آموخته هایی که داشت کنار رفت، این تذکر این بچه یا این فردی که به ظاهر بی سواده از همه اونها برتر بود. و خب گاهی تقدیر الهی هم اینه که خدا به ما نشون بده مغرور علمتون نشید. یه فرد ما داریم، عطار اتفاقا خیلی اشاره میکنه، بله. دیوانگان عاقلان دیوان نما در آثار عطار خیلی هست که میگه دیوانه اومد چنین گفت، یه حرف حکمت آمیز اومده زده و رفته. که در این زمینه من خودم یه خاطراتی دارم از برخورد با افرادی که به حسب ظاهر دیوانه بودن، اما در یک لحظه یک حرفی گفته که سالها سرلوحه زندگی خود من شده. برای همین ما از مشورت، از شنیدن صحبت دیگران، نظر دیگران هیچ وقت بی نیاز نیستیم. حداقلش اینه که حرفهای اشتباه اونها گاهی میتونه یک تلنگری باشه و به ما یه زاویه دید دیگری بده که از یه زاویه دیگری مسئله رو نگاه بکنیم و یه قضاوت درستری نسبت به اون موضوع داشته باشیم. مگه نداره لقمان گفت ادب از که آموختی؟ از بیادبان دیگه. آله. از بیادبان یعنی از گفتار بیادبان، از رفتار بیادبان. تو همونها توجه کرده و از دل اونها ادب رو تونسته استخراج بکنه.
بسیار حماله. یاد اون شعر معروف سرکار خانم پروین اعتصامی افتادم، گفتگوی دیوانه. یه مصرعی داره میگه عاقل انداری چون من دیوانه کمتر دیدند. اگه آره، که بیت آخرش هم هست، گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را، گفت هوشیاری بیار اینجا. یعنی این ابیاتی هست که به قول معروف از عطار هم برداشته شده، یعنی حالا یک بخشی رو از عطار گرفته شده. به قول حاج آقا ماشاءالله در همه این فنون ادبی و حالا مذهبی واقعا دارن استادی میکنن، من لذت میبرم. دیروزم که بزرگواری کردن یه غزلی از حافظ رو برام ما رو مهمون کردن.
میخونیم امروزم.
امروزم میخونیم.
امروزم با رفیقمون اومدیم.
به به، بسیار عالی. آره، من خواهش میکنم که گهگداری اگر حتی حوصله نداریم، حالم نداریم، ولی میخوایم یه کاری انجام بدیم، دیوان شعرا خیلی گزینه خوبیه. من یه روز داشتم حاج آقا، میگم من هر وقت حالم بده، حوصله ندارم، اصلا دپرس شد، افسرده شدم، کشتیم خودمون اینقدر، بعد فارسی حرف بزنیم حتما، افسرده شدم، سعدی میخوندم.
باریکلا.
و واقعا بعدش حالم خوب میشد.
همینطوره.
یه دوست دیگه میگم من هر جا گیر میکردم تو مسئله ای، حالا تو مسائل معمولا توحیدی و فطری، میگم قرآن رو میخوندم، برای من سخت بود، خیلی چیزاشو متوجه نمیشدم، بعد میرفتم مثلا مولوی میخوندم، بعد اون من رو به یک سمتی راهنمایی میکرد که اون آیه مبارک قرآن رو متوجه میشد، راحتر متوجه میشدم. بعد یاد گرفتم که خب جدای اون باید برم حالا به تفاسیر مختلفی هم، یعنی تطبیقی تفاسیر رو بخونم و بفهمم که چه اتفاقی افتاده. این نکته برای این عرض کردم که خب اونها این دیوان و این شعرها رو برای ما گفتن دیگه، قرار نیست که فقط تو تاخچه بمونه، بعد سالی یک بار در بیاد گردگیری بشه، بعد دوباره برگرده سر جاش، یا ما باهاش سلفی خویش انداز بگیریم، ما مثلا این کتاب رو توی خونمون داریم. نه، اینجوری نیست، باید حتما پرداخته بشه. خیلی متشکرم حاج آقا.
خواهش میکنم.
وقت که دارین شما؟
بله، حالا هستیم خدمت.
خیلی هم عالی. پس میریم برمیگردیم، باز هم با حاج آقا هستیم.
I'm شستی زستی گسستی سرت خوش کرستی به ماهم نگاه
خب ساعت 10:28 دقیقه است، با عید آسمانی همراه هستید. گفتیم با حاج آقای استراحتی بدیم بعد انشاءالله دوباره همراه بشیم باهاشون. اما توی این فاصله ای که حالا حاج آقا هم استراحت میکنن، البته همچنان تشریف دارن، جایی نرفتن و کنار ما هستن، گفتیم که همراه بشیم با سرکار خانم فاطمه ترسه بزرگوار، که اگر خاطرتون باشه دیروزم یکی دوتا از شعرهاشون رو، یکی در قالب ترانه و یکی در قالب غزل، تقدیم کردم، من که لذت بردم. امروز هم دوباره همراه ما هستن، خیلی خوش اومدید.
بزرگوارین سلام میکنم به شنونده های خیلی خوب رادیو گفتگو و برنامه عید آسمونی.
سلامت باشید بزرگواری. خب در خدمت شما هستیم.
دیروز غزل خوندیم، امروز اگه موافق باشین چهار پاره.
گفتم شاید میخوام برم رو قصیده بالای 12 بیت.
نه نه دیگه، چون زمانم محدود. آقای جواهری هم دارن،
آقای جواهری فعلا چیز جایزه هم دادن، حالش خوب نیست.
آره همون، آره اینجوری که عصبانی نشن.
خواهش میکنم. خب در خدمت شما
هستیم. یه چهار بار تقدیم میکنم خدمتتون. نرگسانم باز مستی میکنند، عطر تو پیچیده در گلخانم، من دلی دارم که جلد بام توست، تو سری داری عجین شانم، هر نسیمی میوزد از یاد تو، سروها را بید مجنون میکند، وای با من که خود دیوانم، عطر ناب یاد